بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حسن بن علی، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا مرتضی علیهم صلوات الله و سلامه علیه. تسلیت عرض میکنم شهادت ذوات مقدس پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه، امام حسن مجتبی و ثامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا و خدمت همه شما. همچنین عرض ادب و سلام دارم خدمت همه شما بزرگواران و امیدوارم که در این ایام هر کجایی که در هر محفلی که در هر جمله‌ای که به یاد و ذکر اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام بودید مورد قبول و رضایت حضرت حق باشه انشاءالله و توانسته باشیم گامی رو هر چند کم در راه رسیدن به قرب الله برداریم انشاءالله. اما امروز روز جمعه بود، روزی که منتظران آقا چشم در انتظار بودن که آیا می شود صدای زیبای انالمهدی را شنید یا خیر. دست به دعا برداریم و برای سلامتی امام زمانمون که امشب شاید قلبشون محزون تر از وقتهای دیگه هست دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن
وليك الحجة صلواتك على وعلى في
عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا عزیزون علی ان یفتری علی عزیزون علی. این عزیزون علی، عزیزون علی هایی که در دعای ندبه میخوانیم سخت است بر من، سخت است بر من، امام زمان علیه السلام میشنوند و این غم و غصه و اندوه ما رو انشاءالله به صدق قبول میکنند انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. روز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات و زفزون. عرض قبولی اطاعات و عبادات مخصوصا عزاداری های دو ماهه عزیزان بیننده و شام شهادت رسول اعظم اسلام و سبت اکبرش امام مجتبی علیه السلام و فرزند بزرگوارش که امشب شب شهادت امام رضا علیه السلام هم هست. شب شهادت امام رضا علیه السلام فرزند بزرگوار پیامبر رو خدمت شما دوستان عزیز تعزیت و تسلیت عرض می‌کنم. انشاءالله که خداوند متعال در دنیا زیارت قبرشون رو با معرفت و در آخرت هم شفاعتشون رو نصیب همه ما بفرماید و انشاءالله که ما قدردان این نعمت‌های بسیار بزرگ باشیم. امام رضا علیه السلام به گردن ما ایرانی‌ها، بلکه همه شیعیان عالم، بلکه همه مسلمان ها، بلکه همه بشریت حق حیات معنوی داره. حیات اینه که همچون خورشید حیات بخش و خورشید نورانی از خراسان ایران کل ایران رو خراسان کرده، بلکه همه عالم رو خراسان کرده. اینا نعمت های بزرگی هستن که خداوند به ما عنایت فرموده. اگه مثلا فرض کنید که یک دانشمندی فرض کنید مثلا یک اختراعی داشته باشه، یک اکتشاف داشته باشه که زندگی مادی بشر رو یه مقدار آسان‌تر کرده باشه، خب همه ازش یاد میکنن و اسمش با بزرگی یاد میشه و حق هم هست. به هر حال دانش محترم است و عالم هم محترم، اما متأسفانه کسانی که حق حیات معنوی به گردن ما دارن، یعنی اون چیزی که امام رضا علیه السلام در حیات معنوی بخشیدن به بشریت انجام داده، هزاران بار و میلیون ها بار بیشتر است از اون اختراعات و اکتشافات و اون علوم تجربی و علومی که به زندگی مادی بشر خدمت کرده. اونم جای خودش محترمه، ولی قابل قیاس با این زندگی انسانی انسان و زندگی معنوی انسان نیست. حالا امام رضا علیه السلام در کنار انبیا و بقیه اوصیا، بقیه 12 امام، یک نقش حیاتی و سرنوشت سازی در حیات معنوی بخشیدن به بشریت داشت. نکته دوم که عرض کنم اینه که خب شما هر کدام از رهبرها و از لیدرها، نمیدونم امامان یا کسانی که به عنوان مقتدای مردم یک گروهی مطرح هستن، میبینید که متائن و ایرادها و اشکالهای فراوانی دربارشون هست که خود اونها هم قبول دارن. متائن مثلا فرض کن فلانی به لیست بلند بالایست قبول دارن، اما ائمه شیعه علیه السلام اینجوری نیستن. شما امام رضا علیه السلام رو از مخالفین هم بپرسید میگن ما ایرادی از او سراغ نداریم. در علم وقتی بنا میشه که مناظره بشه با همه بزرگان و رهبران همه فرق اسلامی و غیر اسلامی، بزرگ یهودیان بوده، بزرگ مسیحی ها، زرتشتی ها، صابعی ها، همه یک جا جمع شدن و با همه حضرت صحبت کرده، از کنم که با دلائل خودشون، با کتاب های خودشون همه اونها رو وادار به تسلیم کرده. شما کجا سراغ دارید؟ هر علمی برای خودش یه روشی داره، یک متدی داره. ما با روش تاریخ بررسی بکنیم خواهیم دید که امام رضا علیه السلام در زمان خودش اعلم الناس بوده، از همه داناتر بوده، از همه عالمتر بوده، با همه زبانها سخن گفته، حتی منطق و طیر. یه خراسانی رفت خدمت امام رضا علیه السلام، زمان حضرت در مدینه تشریف داشتن، شروع کرد عربی صحبت کردن با امام رضا. خب علالقاعده یک فارس، یک خراسانی نمیتونه خوب فصیح عربی صحبت کنه. امام رضا علیه السلام خیلی زیبا به زبان فارسی جوابش داد. گفت آقا جان، اگه من میدونستم که شما فارسی بلدید انقدر خودم رو زحمت نمیداختم میخوام عربی صحبت کنم. فرمود اگر من فارسی بلد نباشم نتونم فارسی صحبت کنم، پس با شما چه فرقی دارم؟ خب با همه زبانها آشنا باشه و با همه فرهنگ آشنا باشه، همه کتاب‌های آسمانی رو اون بزرگ یهودیان در مناظره به امام رضا علیه السلام عرض کرد که خب شما از قرآنی دلیل میارید که من قبول ندارم، چطور میتونیم با هم بحث کنیم در حالی که دلائل شما از سنت پیغمبرتونه، از قرآنتونی من قبول ندارم. امام فرمود اگر با تورات خودتون استدلال کردم چی؟ گفت بله اگر با تورات باشه من قبول دارم، اگر با عهد عتیق باشه. و امام رضا علیه السلام وقتی که از تورات استدلال میکرد، از انجیل و زبور، هر کدام از اون فرق او رو از خودشون آگاه تر و فصیح تر میدیدن در خوندن تورات، میدن تورات از خودشون خیلی بهتر میخونه. حالا این بحث علم حضرت، بحث عبادت امام رضا علیه السلام، در همین سفری که از مدینه اومدن ایران، اون همراهش میگه که امام رضا علیه السلام در هر شبان، هر سه شبان روز یک بار قرآن رو ختم میکرد و میفرمود اگر بخواهم میتونم در کمتر از سه شبان روز هم قرآن رو تمام کنم، ولی من به هر آیه میرسم دقت میکنم، تأمل میکنم، تدبر میکنم، اگر آیه ثواب باشه از خدا میخوام که اون ثواب رو من بده، اگر آیه عقاب باشه به خدا پناه میبرم. نماز حضرت تو همین سفر و بقیه عرض کنم که حالاتش، عبادت امام رضا علیه السلام، اون زهد و وارستگی، علت این که مأمون عباسی امام رضا علیه السلام رو به مرو فراخوان و یکی از علتاش، البته اون علتاش چند تا بود، علتش این بود که خب حکومت مأمون مشروعیت سیاسی نداشت، چون برادرش که خلیفه و جانشین خلیفه قبلی بوده که مشروع بود رو کشته و به جاش نشسته، نه از نظر اونها مشروعیت داشت، از نظر شیعان هم که از ریشه مشروعیت اصلش نداشتن. این یه دلیلش بود که می‌خواست که حداقل این بخش مثلا نسبت به ایران و شیعه یک مشروعیتی برای خودش درست کنه. دلایل دیگه هم داشت. یک دلیلش این بود که می‌خواست به مردم بفهمانه که امام رضا هم اگر مهلتی باشه او هم اهل دنیاست. خواست به آلوده کردن امام رضا علیه السلام به دنیا با دربار و حکومت و نمیدونم زرق و برقهای اون کاخ و این حرفا امام رضا از چشم مردم بندازه و دقیقا نتیجه عکس داد. امام رضا علیه السلام نرفت، قبول نکرد و وقتی خیلی که اصرار کرد و فشار آورد تهدید کرد حضرت به مرگ، گفت اگه قبول نکنی کشته میشه. امام رضا قبول کرد ولی شرط کرد، گفت مشروط به این که در هیچ عزل و نسبی، هیچ عرض کنم کارهای حکومتی دخالت نکنم. مأمون قبول کرد. خلاص این که در زهد و وارستگی، در مردمی بودن، همین شبی که حضرت مسموم شده بود، روزهایی که مسموم شده بود، حالا همون شبی که مسموم شده بود، در واقع داریم که حضرت سوال کرد که خدمتگزاران اطرافی که کسانی که با حضرت محشور بودن پرسید که غذا خوردن، گفتن نه آقا با حالی که شما دارید چی غذا کی میتونه غذا بخوره، غذا هیچ کس نخورده. حضرت دستور داد سفره آوردن، سفره انداختن و خودش نشست سر سفره و کاری کرد که همه غذاشون خوردن و بعد دوباره حضرت به همون حال خیلی سختی که دچار شده بود از بر سر سم افتاد تو بستر. این توجه به خدمه، از اون طرف بی توجهی به اون زورمداران و قلدرا مثل فضل بن سهل که هیچ حضرت باشون حسابی باز نمی کرد، از اون طرف میتونید ببینید که این انسانهای ساده و کارگر اینها رو حضرت به شدت مورد تفقد قرار میداد. خلاصه در کمالات امام رضا علیه السلام در زمان خودش نظیر نداره. خب دنیا کجا سراغ داره که کسی بتونه اینجوری حرف بزنه به امام ما در زمان خودش در فضائل انسانی نظیر نداشته و کسی هم نمیتونه مخالفت کنه بگه نه خیر امام شما فلان روز فلان نکته علمی ازش پرسیدن نتونست جواب بده، فلان بی تقوایی رو کرد، فلان مثلا فرض کنید که آلودگی به دنیا رو ازش، هیچ کس نمیتونه حرفا رو بزنه. و اینها امتیازاتی است و اینها در واقع نقاط قوتی است که ما داریم و باید قدرش رو بدونیم و شاکر خداوند متعال هم باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شب عزیز رو، شب بزرگ رو، این شب پر از کرامت رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق‌ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید. انشاءالله استاد محمدی هم پاسخگو باشن. ضمن این که دوستانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط قرار میگیرن سریع‌تر وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون رو خواهند پرسید. سامانه واتساپ هم که مثل همیشه در خدمت شما هست و حتی میتونید سوالاتتون رو به صورت کلیپ صوتی ارسال بفرمایید. دوستان اینجا پخش میکنن، استاد محمدی هم پاسخ خواهند داد. اما تا تلفن های شما وصل بشه، استاد محمدی با اجازهتون یک پیامک رو بخونیم. آقای رضایی از کرج سوال کردن که چرا انسان از دنیا میرود اولین چیزی که میگوید مرا برگردانید به دنیا صدقه بدهم؟ چرا نمیگوید برگردم نماز بخوانم، حج بروم؟ در آن دنیا آثار صدقه چقدر بالاست که میبیند و التماس برگشت دارد؟ این مطلب رو در اینترنت و آثار صدقه در آواز برزخ و قیامت رو خواندم. لطف کنید برای من توضیح بفرمایید و اینکه چطور هست که درهای بهش یکیش برای ورود صدقه دهندگان است و یا درب یکی از درهای دوزخ نوشته شده که بر صدقه دهندگان حرام است؟
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که اون آیه که آیه 99 و 100 سوره مؤمنون در سیاق کفاره، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من براهم برزخون الهی و میوب اصون، که اونجا در سیاق و در موردش هم سیاق در کفاره و اونجا هم صدقه ندادن و کار واجبات مالی انجام ندادن. بنابراین بحث اونجا سیاق و کفار هست نه مؤمنین. مطلب دوم این که صدقه فقط صدقه مستحبی نیست، به زکات واجب هم صدقه اطلاق میشه. صدقه یعنی آنچه که ایمان انسان رو تصدیق میکنه، به زکات و خمس و تمام واجبات و مستحبات مالی صدقه اطلاق میشه. و مطلب بعد این که صدقه هر چیزم به حسب خودشه. مثلا زکات العلم نشره، علم هم صدقه داره، زکات داره، زکاتش همون نشرشه، منتشر کردنش. قدرت هم صدقه داره، شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. آبرو هم صدقه داره. همه اینها صدقه دارن، فقط صدقه به مال منحصر نمیشه. مطلب این که صدقه از صداقته، یعنی راست، راستی و راستگویی. معنیش اینه که خدایا این که من گفتم تو رو قبول دارم، معاد رو قبول دارم، اینم سندش، اینم دلیلش. از مالم گذشتم، از آبروم گذشتم، از وقتم گذشتم، از جانم گذشتم. این در واقع سند اون ایمانی است که انسان داره. پس یک معنای خیلی وسیعی پیدا میکنه، نه منحصر به این که مثلا به یک فقیر شما بخواید یک پولی بدید. مطلب بعد این که در صدقه مالی هم واقعیت اینه که میگفت که جان که نیست که انسان میره راحتی بده، پوله. میگفت پول به قلب بستگی داره. دیدید که بعضی پولاشون میذارن تو جیب بغلشون، رو قلبشون میذارن. واقعا اینه که بعضی خیلی سختشونه، حاضره که صدقه کرد نماز بخونه ولی
یه 10,000 تومان نده.
نده، آره. اینم نکته ایست که و هرچی که سخت‌تر باشه ثوابش هم بیشتر، ارزشش هم بیشتر. زکات العلم نشره، عوض میخوام از کنم که افضل الاعمال احمزها. این رو باید مواصم بخونم، اون رو باید تکرار کردم. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که درهای بهشت، دوستان تو برنامه قبلی من عرض کردم، خبیم درهای بهشت، ذهن شما نره سراغ این که حالا یک برج باروی هست و چند تا دروازه داره و این دروازه ها باز میشه و بسته میشه و مثلا از همین که جهاد دری از درهای بهشته، از همین که مثلا صدقه دری از درهای بهشته، این که قوم و فرهنگ اهل بیت دری از درهای بهشته، یا این که داریم که امام حضرت علی علیه السلام فرمودن که درهای بهشت 8 تاست، یکیش خاص انبیا و صدیقینه، یکیش خاص شهدا و صدیقینه، 5 تاش مخصوص شیعیان امیرالمومنین علیه السلام، یکیش هم برای بقیه اهل لا اله الا الله که بغض اهل بیت رو نداشته باشن. از همین روایت برمیاد که منظور از این در بهشت اون راههایی است که انسان رو بهشتی میکنه. بله، صدقه یعنی تصدیق ایمان، و کسی که ایمان داره و ایمانش رو هم با پول یا با هر وسیله دیگه تصدیق کرده، این راهی برای بهشت بروش بازه و در جهنم بروش بسته.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. 915-61-85 سوال کردن اگر کسی تمام نمازهاش رو و نمازهای مستحب بشه، یعنی 51 رکعت رو همه رو بخونه حتی نمازش، ولی زنای چشم داشته باشد مورد عفو الهی قرار میگیرد؟
باید توبه بکنه. این که دوستان الان ما به این امید که خدا ما رو ببخشه بخوایم از گناه توبه نکنیم، این در واقع خلاف عقله. عقل حکم میکنه که انسان وقتی که مرتکب گناهی میشه گناه از اون گناه توبه کنه، پاک کنه گناه رو، برگرده از اون گناه، نه اینکه با امید اینکه خدا منو خواهد بخشید حتما دیگه گناه کنه. مطلب دوم این که حالا فرض کنیم میبخشدش، اما کی میبخشدش؟ بعد از این که فشار قبر داشته باشه، بعد از این که تو برزخ تو جهنم باشه، بعد از این که تو قیامت اونجا 50,000 سال گرفتار باشه، بعد بره جهنم 1,000 سال تو جهنم بمونه؟ بله خدا میبخشدش. برای نه انسان به طمع این که خدا منو میبخشه، خدا نکرده تجربه با گناه خیلی بده. اگر هم گناه صغیره باشه، با این که انسان تجاهر به گناه بکنه و آشکارا گناه رو انجام بده یا گناه رو کوچک بشموره، خود این کوچک شمردن گناه صغیره رو کبیره میکنه، چنان که تجاهر به گناه گناه صغیره رو کوچک میکنه، اصرار بر گناه گناه صغیره رو کوچک میکنه. که میگید فرض کنیم نگاه اون چشم چران نگاه به نامحرم، فرض کنیم گناه صغیره باشه، وقتی اصرار کرد تکرار کرد چی میشه؟
کبیره میشه
و گناه کبیره نتیجه آتشه، قطعا انسان به جهنم میره. برای نباید انسان به این امید این کارو بکنه. نکته بعدی که عرض میکنم برای درمان این گناه و این بیماری چند نکته رو عرض میکنم. یکی اینکه برای اینکه ارادتون قوی بشه و بتونید بر نفس مسلط بشید، ورزش زیاد کنید، مخصوصا ورزش‌های سنگین‌تر، روزه زیاد بگیرید. روزه مستحبی بسیار مؤثره که انسان بر نفسش مسلط بشه. دعای روز سه‌شنبه رو حتما با دقت بخونید. هر روز صبح دست رو قلبتون بذارید بعد از طلوع فجر 70 بار اسم شریف یا فتاح رو تکرار بکنید. مطلب بعد این که خب یه جایگزین براش در نظر بگیرید، به جای اینکه انسان بخواد نگاه حرام داشته باشه، خب نگاه حلال داشته باشه. و نکته آخر رو بکنم این که اون تحلیلی که شما از نگاه به نامحرم و نگاه حرام دارید، اون تحلیل درستی نیست. از لحاظ فیزیکی آنچه که ما میبینیم رنگه، ما چهره میبینیم، بدن میبینیم، مو، هرچی که میبینید شما رنگ میبینید فقط. این تحلیل عقلی ماست، اون تحلیل ذهنی ماست که این رنگ، یه رنگ رو مثلا فرض کن ازش لذت میبره، یه رنگ رو ازش لذت نمیبره. آیا فرقی است مثلا بین بدن یک نامحرم و رنگ صورتی دیوار؟ نخیر، در فیزیکی هیچ فرقی نداره. آیا فرقی است بین مثلا موی یک زنی که موی خودش رو نپوشیده با مثلا دم اسب؟ از نظر فیزیکی فرقی نمیکنه، چون انسان میبینه همون رنگه. اون تحلیل هاست که مثلا هیچ انسان عاقلی نمیاد مثلا وایسته با شهوت بخواد به دم اسب نگاه کنه مثلا، یا بخواد مثلا به بدن یک گاو نگاه بکنه مثلا. چرا؟ چون تحلیلش اینه که نگاه کردن نداره. اونجا تحلیل اینه که نگاه کردن میشه این تحلیل رو عوض کرد. مثلا میبینه و خب من چی دیدم؟ رنگ دیدم. چه فرق میکنه این رنگ با اون رنگ؟ چه فرق میکنه؟ اگه این کارو کردم، اگر امکان داشته باشه این کارو انجام بدید، اون وقت میبینید که هیچ جاذبه‌ای براتون نداره نگاه کردن به نامحرم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. تشکر جای محمدی. تلفن داریم. سرکار خانم طباطبایی، سلام علیکم.
علیکم. ببخشید. سلام بر آقای محمدی و مدیر محترمشون. من همیشه براشون دعا میکنم که ایشالله سالم باشن، عمر بلند خدا بهشون بده که خلاص ماها از بحره میبریم. میخواستم بپرسم این که وقتی که روز خونه یا مدده ها میخونن که امام حضرت قاسم وقتی اومدن از امام حسین اجازه میدان گرفتن، بعد امام حسین ایشو رو در دست گرفتن و بعدم انقدر گریه کردن بیهوش شدن، قش کردن. میخوام ببینم این واقعیت داره یا نه. دومی که میگن که آدم هایی که انسان هایی که از دنیا میرن اینا بعضی ها به خواب زیاد میان و خوشحال هستن، یا اینکه بالاخره بیشتر به خواب میان، بعضی اصلا به خواب نمیان. میگن اینا که به خواب میان روحشون آزاده، اونایی که به خواب نمیان روحشون گرفتار هستن. سوم اینکه پنج تن آل محمد اینا همه در بهشت برین هستن و در جاهای خوب. زمانی که اسرای کربلا رو میبردن به شاه، خب با این مصیبت و با این گرفتاری هایی که گفتنش هم برای ما خیلی سخته، میخوام ببینم که اینا مشاهده میکردن این مصیبت ها رو یا نه. اگر مشاهده میکردن خب اون بهش براشون خلصه ناجوره، اگر که تو بهش بودن. حالا میخواستم اینو شما اینو تعریف کنید که ببینم که واقعا برنامه چی بوده. خیلی ممنون، انشاءالله زنده و سالم باشید. تشکر از همتون، خدا نگهدار.
متشکرم و خدا نگهدار. فقوشی علیه.
بله، ما هم تشکر میکنیم از همه دوستان، مخصوصا خواهر محترم. ما هم دعاگوی شما هستیم، انشاءالله که خداوند ما و شما رو کمک کنه که برای رضای او قدمی برداریم. این در نقل و در مقتل داره فقوشی علیه ما، اما این قوشی علیه ما معنای بیهوش شدن نیست، معنای بیحال شدن هست، از حال رفتن هست. یعنی اینقدر گریه کردن که از حال رفتن. بلی مطلب در مقتل داره، اشکالی هم نداره، چون انسان زیاد گریه میکنه از خود بی خود میشه، از حال میره، چنین حالتی رو به دست میاره، نه اینکه بخواد قش کنه بیهوش بشه. چون امام بیهوش نمیشه که بخواد، امام دیگه باید هر لحظه مردم هدایت بکنه، چون که پیامبر بیهوش نمیشه، خوابم که هست بیداره. یعنی پیامبر مثل ما نیست که وقتی خوابه دیگه مثلا فرض کن چشمش نبینه، گوشش نشنوه، نه، او در خواب هم بیداره. به هر حال اون قش به معنی قشی که ما میگیم نیست. قشی علیه ما یعنی که هر دو بیحال شدن بر اثر کثرت گریه و قصه‌ای که بود.
بله. امواتی که به خواب میان روحشون آزادتر هست؟
نه، اینجوری نیست. اولا که در خواب اون کسی که خواب میبینه اون فعاله، کسی خواب دیده میشه اون منفعله، کاری نیست. مطلب دوم این که بسیاری از موارد اون خوابی که شما میبینید در واقع انعکاس ذهنیات خودتونه. شما فکر میبینید مثلا وضعش خوبه، اونو با چهره خوب میبینید، تو ذهن شما اینه که حتما اونجا گرفتاره، اونو با چهره از خودم که نامناسب میبینید. بسیار از موارد اون ذهنیات خود شما در خواب منعکس میشه و در رویا انسان میبینه. مطلب بعد این که حالا زیاد دیده بشن یا کم دیده بشن، اون به معنی اینکه حالا اون طرف خوبی یا بده نیست، بلکه به معنی اینه که انسان مثلا بیادشون زیادتر بوده، یا اینکه خداوند مصلحت میبینه که فردی رو بیشتر افراد ببینن. اما مثلا شما میبینید که همسلول از یوسف اون خوابهایی که دیدن، یه خواب دید که مثلا فرض کن برای ملک داره شراب آماده میکنه، اون خواب دید که رو سرش مثلا نانهای سو پرندگان میان نانها رو میخورن میبرن، یا خود از اون پادشاه اون فرعون مصر که خواب دید که 7 گاو چاق رو مثلا بلعیدن، یا 7 خوشه گندم. اینا هیچ کدام دلیل بر این نیست که حالا اون مثلا زیاد اهمیت داشتن، مثلا اون گاوها اهمیت داشتن، یا اینکه اون پرنده ها اهمیت داشتن، یا اون پادشاهی که برای شراب درست میکرد اهمیت داشت. نه، اینا حکایت از این که وقت آزاد و غیر آزاد هم به این معنا نه. اگه اونها می آمدن به خواب شما، بله، محدودیتی در آن برزخ هست، مثل دنیا نیست، اما شما اونها رو به خواب می بینید، غالبا اینجوریست. من یه مثال بزنم مطلب روشن بشه. فرض کنید که حالا من نمیدونم شما از کدوم شهر زنگ زدن.
قم.
از قم. فرض کنید شما میرید حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، یکی از دوستانتون که اهل شیراز رو اونجا میبینیدشون، میبینید که ایشون اومده اونجا داره زیارت میکنه، شما علم پیدا کردید که این دوست شیرازی شما اومده اینجا داره زیارت میکنه، او خبر نداره، هیچ اطلاع نداره، از اینکه شما او رو دیدید و آگاه شدید او خبر نداره، مگر اینکه هر دو همدیگه رو ببینید، این دو طرفه بشه. گاهی خداوند لطف میکنه اون طرف هم به شما پیغامی میده که پیغامش هم درسته، اون دو طرفه میشه، هم خواب بیننده فعاله هم خواب دیده شده. اما غالبا اینجوری نیست، غالبا خواب بیننده فعاله، اونی که خوابش دیده میشه منفعله. مثلا موردی که من مثال زدم، شما که او رو دیدید فعالید، او که دیده شده چیه؟
منفعله،
اون نقشی نداره. بنابراین این که بگیم آزادن، پس نه، در صورتی است که اونا به خواب ما بیان، نه شما، یعنی اون وجود برزخی شما میره اونو میبینه، با چشم برزخی شما اونو میبینید، حالا اون چه متوجه بشه که شما اونو دیدید، چه متوجه نشه.
بسیار عالی. پنج تن آل عبا اگر در بهشت هستند، آیا مصائب رو میدیدند، نمیدیدند؟ چجور بهشتی است؟
از کنم که ببینید این شهادت شهدای کربلا، اسارت اهل بیت و اون حوادثی که در کربلا رخ داد، بعد برای ما اینجوریست. اینا دو چهره داره. یک چهرهش که چهره حقیقی باشه، اون چهره‌ای که چهره ملکوتیه، اون چهره‌ای که به خدا نسبت داده میشه، بسیار زیباست و لذت بخشه. این شهادت انقدر زیباست، انقدر لذت بخشه، قابل تصور نیست. یه چهره دیگه‌ای داره که به اون انسان‌های پلشت و پلید و وارونه نسبت داده میشه، اون چهرهش زشته. اسارت اهل بیت دو چهره داشت. یه چهره چهره ملکوتی بود که اونا که در عالم ملکوت بودن اون چهره رو میدیدن. این که به خاطر این اسارت مقام زینب کبری سلام الله علیها چقدر میره بالا، اونا اینو میدیدن. این سختی ها و این بلاها و این ابتلاعاتی که اهل بیت دامنشون گرفت، اونها رو از زمین به آسمون میبرد. اونا اینا رو میبینن، بله میبینن، علم دارن، اما ناراحت نمیشن. چرا ناراحت نمیشن؟
چون غیر از خوبی و خیر چیزی نیست.
چون میبینن خیلی زیباست. همون بود که زینب سلام الله علیها هم گفت که ما رأیت الا جمیلا. چون ابن زیاد سوال کرد که کیف رأیت صنع الله و اخیک، کار خدا رو چطور دیدی؟ خب صنع خدا جیبن نیست، از جمیل جز زیبایی صادر
نمیشه.
از طرف خدا خیلی زیباست، بله از طرف شما خب خیلی بد بود. شما انسان‌های وارونه، انسان‌های غیر انسان، حیوانات وحشی بودید که کارهایی کردید که خیلی زشت بود، اما از اون طرف خیلی زیباست. بنابراین آنچه که اهل بهش میبینن از عالم ملکوت، ملکوت این اسارت هاست و اون خیلی زیباست و خیلی لذت بخش. اونا متوجه میشن که هر کدام از این بلاها چه آثاری، چه آثار تربیتی و چه درجاتی بر درجات اسرا می افزاید. اما اون بخشش که اون لجارها اون کارا رو می‌کردند، اون انسان‌های پلید اون کارا رو می‌کردند، اون این چهره ناسوتیشه، این چهره دیگه تو همین دنیاست. بله.
متشکرم. سپاسگزارم جناب. 918-72-52 سوال کردم بر رهایی از گرفتاری‌ها و مشکلات بزرگ چه راهکارهای مجربی رو پیشنهاد می‌فرمایید؟
ما باید هر دو دست علل و اسباب و کار بگیریم. هم باید مطالعه بکنیم، ریشیابی بکنیم، با اهل اون فن مشورت کنیم، ببین اشکال این کار کجاست، گرفتاری از کجا پیدا شده، راه درمانش چیه، اگه بیماری هست باید به پزشک مراجعه کرد، اگر از کنم مشکل تربیتی، اگه مشکل مشاوره هست، به هر حال اون دسته از عوامل رو نباید ازش غفلت کنیم. چون سوال که مطرح میشه، انتظار دارن دوستان که من فوراً بگم فلان ورد رو مثلا بخونید مشکل حل میشه، فلان ذکر رو بگید مسئله حل میشه. نه، اینجوری نیست. خود اهل بیت هم اگر مشکل براشون پیش می آمد، هر دو دسته عوامل رو کار می گرفتن، هم عوامل مادی و عوامل محسوس و میشه طبیعی، همون عوامل معنوی و غیر طبیعی، هم دارو هم دعا. اگر ما فقط سراغ دعا رفتیم، به دستور خدا عمل نکردیم. حضرت موسی علی نبی حوالی علیه السلام بیمار شدن. خب علال قاعده یه پیامبر اولوالعزم کلیم الله مستجاب و دعوه هست، یکی از افرادی از بنی اسرائیل که متخصص بودن، حالا به تعبیر امروزه پزشک بودن، بهش گفتن که داروی بیماری شما فلان داروست، مصرف کنید تا خوب بشید. گفت من به خدا توکل کردم، دارو نمیخوام. بیماریش طول کشید، خدا بهش وحی کرد که اگه تا قیامتم دارو مصرف نکنی خوب نمیشی. تو میخوای با توکلت حکمت من از بین ببری؟ اینکه این دارو خاصیت داره به حکمت خداست، اینکه پزشک علم داره و تشخیص داره، اینا همش کار خداست. نباید ما این دست رو کنار بذاریم. خدا نمیخواد، اسلام حداقل نمیخواد این مطلب رو. بس نکته اول این شد که برید مشورت کنید با کارشناسای اون فن، ببینید گیر کار کجاست. اگه کارتون پیش نمیره، اگر بیماری هست، اگر مشکل تربیتی هست، اگر مشکل مشاوره هست، با اهل فن مشورت کنید ببینید گیر کار کجاست و برطرف کنید تا مشکل حل بشه. دوم این که ما توسل به اهل بیت علیهم السلام رو بسیار مجرب میبینیم، مخصوصا به حضرت زهرا سلام الله علیها. ما نماز استغاثه حضرت زهرا سلام الله علیها رو پیشنهاد میکنیم و ختم 14 تا صلوات برای 14 معصوم رو خیلی خوب میبینیم. تو مفاتیح هم دستورالعمل‌های فراوانی هست، از جمله بعد از ترغیبات نماز صبح 3 تا دستورالعمل برای صبح اونجا صادر شده که اونها برای رفع مشکلات بسیار مجرب و بسیار مهم هستن. یکیش با لا حول ولا قوت الا بالله شروع میشه، یکیش با بسم الله و بالله، یکی همون 70 بار یا فتح گفتن که تو اون سوال قبلی من عرض کردم. این 3 تا کار اونجا به عنوان کارهایی که هر مشکل رو برطرف میکنه ذکر شده. دعاهای فراوان دیگری هم در مفاتیح هست، مراجعه کنید و اونها رو انجام بدید.
سپاسگزارم آقای محمدی. تلفن داریم از فارس. آقا مسعود سلام علیکم.
سلام علیکم آجا آقا متوسط.
حالتون خوبه انشاءالله، بفرمایید.
شما و من استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام جناب آقای محمدی
علیکم السلام.
السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضا. نوای بی نوایانی رضا جان، پناه بی پناهانی رضا جان، توی دیوانگین خاک ایران، شای ملک خراسانی رضا جان. میان اختران آل تاها تو همچون ماه تابانی رضا جان. تو هستی هشتمین نهر ولایت که خورشید درخشانی رضا جان. اگر جدت بود شاه شهیدان، تو هم عشق شهیدانی رضا جان. تو در بستان سبز باغ زهرا، فروغ سبز ایمانی رضا جان. تو ای شمس و شموس خاک ایران، ز نسل شاه مردانی رضا جان. خدا لعنت کند مأمون ملعون که دادت زهر پنهانی رضا جان. اگر چه کشته زهر جفایی، ولی که جان جانانی رضا جان. دمی بنما نظر بر بی پناهان، امید بی پناهانی رضا جان. به روز حشر هنگام شفاعت، تا آنجا یار یارانی رضا جان. شفاعت کن تمام دوستان را، چرا که یار خوبانی رضا جان. دمی بن ما نظر بر بی پناهان، امید بی پناهانی رضا جان. با سلام مجدد و عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت هشتمین اختر آسمان امامت و ولایت و همه شما عزیزان شبکه ولایت، من 3 سوال داشتم. یک سوال را عرض میکنم، بعداً به 2 سوال مختصر از حاج آقا محمدی دارم. سوال اولم راجع به حضرت علی ابن موسی رضا برادرشون احمد ابن موسی، که بالاخره ما شیرازی ها فارسی ها قبله دیگر ما همین حضرت شاه چراغ است. خواستم بدونم که این لقب شاه چراغ به چه معنا و چرا به این حضرت احمد ابن موسی داده شده. سوال دومم راجع به قدمگاه حضرت علی ابن موسی رضا هست که بین راه همون نیشابور تا خراسان هست. من یک بار رفتم، میخوام ببینم این سندیتش تا چه. خیلی متشکرم از اینکه وقت گرفتم. ببخشید من قبلا از بچه های تلفنچی ها بم اجازه گرفته بودم. ببخشید. خدا نگهدار همتون. التماس دعا.
سپاسگزاریم از آقا مسعود بزرگوار. از فارس استفاده میکنیم. خیلی ممنونم از اشعار زیباتون. حال هوای برنامه‌مون رو در شب شهادت نورانی تر کردید. خیلی ممنونم از شما. جناب احمد ابن موسی علیه السلام، چرا شاه چراغ؟
تشکر میکنم. طیب الله میگم خدمت ایشون. از شخصیت های بزرگ هست و مورد تأیید و مورد عنایت و از اون امامزاده های معلوم النسب و مستند. اما من اینو نمیدونم که علت این، البته این وصف وصف ایرانیست و چون چراغ و اینا مال شاه و اینا مال ایران هست، فارسیه، نمیدونم فلسفش چیه، چطور شده که ایشون رو به شاه چراغ نامیدن، ولی خب شخصیت بزرگیست و مورد عنایت امام رضا علیه السلام هم بود.
بسیار خیلی ظاهرن فکر کنم این باشه، منم اینطور شنیدم که رسمی بوده که الانم هست که برای بزرگان مثلا یک هجله هایی درست میکنن، هجله هایی میذارن، ولی برای ایشون چون به دلیل اهمیت امام رضا علیه السلام چراغ های متعددی و زیادی رو سالیان سال در شهادت ایشون و در غیر شهادت ایشون روشن میکردن و میگذاشتن اونجا، من اینطور شنیدم. حالا دیگه سندیتش رو بماند. خب قدمگاه در نیشابور،
قدمگاه ما زیاد داریم، جاهای دیگه هم هست غیر از اون که نزدیک نیشابور، از نیشابور بعد از نیشابور در واقع بین مشهد و نیشابور هست، چند جای دیگه هم هست. اینها رو نمیشه تایید کرد که امام رضا علیه السلام پا گذاشت اونجا و رفت. ما تنها قدمگاهش مورد تایید هست و هیچ اشکالی درش نیست، همون مقام ابراهیم در خانه کعبه در مسجد الحرامه، اون قدمگاه ابراهیمه و از معجزات هست و مورد تایید 100%. غیر از اون نمیشه تایید کرد. سند معتبری نداره که امام رضا علیه السلام از این مسیر عبور کردن، درسته، اما اینکه حالا پا گذاشته باشند و پاشون اونجا رد پاشون افتاده باشه و اینها، اینها سند.
اون آبی که از اونجا میاد چی؟
نه چشمی است که آب از اون زیر چشم
گفتن به عنایت امام رضا بوده و اینها، اونم قبول ندارید شما؟
نه سند معتبری ندارن. بله، بنابراین نمیشه به این چیزا اعتنا کرد. ولی نکته که مهمه اینه که جایی که منسوب به امام هست بی احترامی کردن و توجه نکردنش جایز نیست. این تصویرهایی که گاهی از ائمه منتشر میکنن،
متاسفانه
مثلا عکس فلان امام، عکس ما یقین داریم که این عکس امام رضا نیست، این عکس امیر اسلام یقین، چون موقع دوربین که نبود. اون چند که در تاریخ اومده، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم نه این اون نیست. یعنی اون نس کنم که وصفی که در تاریخ مثلا از امام امیرالمومنین علیه السلام شده و اونی که کشیدن، مثلا حضرت تمام وقتش این بود یه شمشیر دستش بوده و حضرت تحل نماز بود، تمام وقتش تو نماز عبادت، بله در جنگ موقعی میخواست به جنگ شمشیر دست میگرفت، نه اینکه یه شمشیر رو دستش بمید. دیدید که اون تصویر با اینکه اینجوریست اما میشه بی احترامی کرد؟ نخیر، به همون عکس ها هم حد که حرمت جایز نیست بی احترامی کردن، چون همین عنوان روش هست. به همین دلیل اونجاهایی هم که عنوان هست که حالا میگن قدم، جای قدم امام رضا علیه السلام، حد که حرمتش جایز نیست، بی احترامیش جایز نیست، چون منسوب به امام رضا علیه السلام هست، ولی اینا سند معتبری ندارند و قابل توجه نیست.
سپاسگزارم آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویری رو ببینن. دختر بدرالدجا امشب سه جا دارد عزا، گاه میگوید پدر، گاهی حسن، گاهی رضا.
حس می کنم در مرقدت عطر دعا را، عطر تبسم های در باران رها را. حس می کنم در مرقدت عطر تبسم‌های در باران رها را، غرق اجابت می شود دست نیازش، هر کس که می خواند در این مرقد خدا را. ای مظهر رأفت برای تو چه سخت است، خالی ببینی دست ما تا جفت دارا. آهم کبوتر می شود تا گنبد تو، می آورد فریادهای یار زارا.
انشاءالله هر جایی که در این شبها و روزها مشغول عزاداری هستید مورد قبول حضرت حق باشه. انشاءالله به لطف و عنایت امام رؤوف بیشتر و بیشتر انشاءالله در مسیر حق گام برداریم. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. خب تماس داریم مجای محمد. از کجا؟ آقای عسکری از رفسنجان، سلام علیکم.
شما خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
سلامت باشید. شما
خوبه؟ آقا سوال اون جوابون تقریبا دو نفر قبلا گفتن تقریبا تا یه حدودی گرفتین. واسم به حاجی آقای محمدی سلام عرض کرده باشم و تسلیت به شهادت آقا امام رضا رو امام حسن و حضرت پیغمبرم گفته باشم. در ضمن حاجی آقای محمدی، نزدیک 64 سال دارم کار میکنم، الحمدلله اهل نماز و روزه و همه چی هم بودم و نه هیچ ظلمی جنایتی هم نکردم. حالا چند سال مریضیم تو خونه افتادیم، میخوام ببینم راهنمایی کنید که من چه کار کنم که آخر پیر خدا نکرده بیدین لامصه بر دنیا نرم. ما که اهل نماز و روزه و همه چی بودیم، حالا میاد بازنشست بشیم حقوق بگیری، حقوق مریضی شده کنج خونه، سوادی هم نداریم که بتونیم دعای چیزی بکنیم. یه راهنمایی بکنیم لاقل آخر پیری ما لامصه و بیدین از دنیا نریم. با تشکر از برنامه خوب شما و سلام علیکم. را
ما هم تشکر میکنیم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
بله بنده خدمت شما سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون براتون دارم. همین که شما واجباتتون انجام بدید، نمازاتون رو بخونید، اگر میتونید روزه بگیرید روزه بگیرید، اگر نمیتونید که همون کفاره بدید، کفاره مختصری داره، و واجبات انجام بدید و حرام ها رو ترک کنید، اخلاقتون رو هم خوب کنید، دیگه باکتون نباشه، دیگه خیالتون راحت باشه، ایمانتون درسته، اهل بیت رو دوست دارید و عمری در راه خدا و با خدا بودید، عمری درست عمل کردید. البته خوبه که انسان این دغدغه رو داشته باشه. حالا اگه سواد می‌داشتید میگفتم مثلا دعای عشرات رو بخونید، دعای عدیله رو بخونید. حالا اینو که میتونید بعد از هر نماز واجبتون این رضیت بالله ربا رو بخونید. تو مفاتیح جا هست. اگرم خودتون هم سواد ندارید بگید براتون بخونن. این تعقیب رو بخونید تا انشالله با ایمان کامل عمر رو به پایان برسونید و انشالله به محض اینکه قبض روح شدید چشمتون رو تو بهشت برزخی انشالله در جوار اهل بیت علیهم السلام باز کنید.
بسیار سپاسگزارم جای محمدی، خیلی ممنونم. 937 322 سوال کردن که هرچه محاسبه میکنم وزن اعمال بدم سنگین‌تر از اعمال خوبم هست، میترسم فرصت نشود و نتونم جبران کنم، چیکار کنم؟
اولا شما اون کارهای بدی که انجام میدید رو و کارهای خوبی که انجام میدید رو دربارش مطالعه کنید. آیات، روایات، کتابها، مباحث علمی که نوشته شده، اینا دم دستون باشه، مخصوصا کارهای بد رو، تا اون زشتیش رو ببینید که انگیزتون قوی بشه که دیگه اون کار زشت انجام ندید. خیلی مشکل نیست. به هر حال هر گناهی که مثلا فرض کنید همین نگاه به نامحرم که تو اون سوال قبلی بود، وقتی انسان درباره نظر که تو روایات ما هم هست، تو آیات هست، مثلا تو روایات خیلی فراوان هست، وقتی اون روایات رو نگاه میکنه، خود اون انگیزه رو قوی میکنه که انسان به نامحرم نگاه نکنه. این یک، به شما اون کارهایی که بد میدونید که میدونم بد هست دربارش بیشتر مطالعه کنید که آگاهیتون زیادتر بشه. هرچه آگاهی زیادتر بشه امکان انجام اون گناه کمتر میشه و خود به خود انسان سمت اون گناه نمیره. مطلب دوم این که خب پر کنید جای اون کار بد رو. هر گناهی به دنبال اینه که انسان مثلا فرض کنید یک انگیزه داره دیگه، حالا یا لذت مثلا نفسانی هست یا چیزی هست، خب میشه انسان به جاش جایگزین بکنه، به جای اینکه بخواد از حرام لذت ببره از حلال لذت ببره، و هست، معادلش هست، اینجوری نیست که بیم نیست. این هم یک نکته. نکته بعد این که باز ما توسل به اهل بیت علیهم السلام رو اینجا خیلی مفید میبینیم که انسان دست قرآن و اهل بیت داشته باشه و خوندن قرآن بسیار مؤثر هست. آیت الکرسی رو زیاد بخونید و ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو زیاد بگید. حداقل روز 100 بار این ذکر رو حتما داشته باشید. این ذکر کارها میکنه، از جمله همون مشکل شما رو هم حل میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب محمدی. سوال کردن که در این ایام که منتسب به امام رضا علیه السلام هست، چه از امام رضا بخوایم که بهتر باشد؟
امام رضا رو واسطه قرار بدید که او از خدا برای ما چیز بخواد، یا شما او رو واسطه قرار بدید خدا یا به حق امام رضا علیه السلام حاجت منو بده، یا بگید که امام رضا توش خدا آبرو داری و واسطه بشو که خدا اون حاجت منو بده. مطلب دوم این که بهترین چیزی که میشه خاص از خدا عاقبت به خیری و عافیت، که خیلی سفارش شده که انسان عافیت بخواد. عافیت معنی وسیعی داره، عافیت دین، عافیت دنیا، عافیت بدن، عافیت جان، عافیت روح، عافیت این، همه اینها نیاز به عافیت داره. بهترین چیزی که انسان میتونه درخواست کنه از خداوند متعال عافیت، منتها بگید خدا به حق امام رضا علیه السلام به من عافیت بده، یا ولی العافیه اسالک العافیه، عافیت دین و دنیا و الاخره، یا خالق العافیه، یا رازق العافیه، همین ها رو داریم تو روایتمون. عافیت بخواید از خدا.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. از کرج تلفن داریم. آقای صمدانی فرمودید؟ بله. سلام علیکم.
سلام علیکم آقا. خسته نباشید.
متشکرم. بفرمایید.
سلام دارم خدمت آقا محمدی و شما دوست عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
بله بله. سلام علیکم. خسته نباشید.
آقای صمدانی عزیزم، شما گیرندتون و تلویزیونتون و صداش رو کامل ببندید و فقط از طریق تلفن با بنده صحبت کنید.
بله، حاج آقا اصغر کمندانیه.
کمندانی، آقا اشتباه.
کمندانی.
چمندانی. آقایون درستش بفرمایید. چمندانی. بس بفرمایید آقای چمندانی. خدمتتون هستم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای حاج محمدی و خدمت شما.
علیکم السلام.
خواستم از آقا سوال کنم که من خیلی وقت بیننده شبکه ولایتم و خواستم ببینم این نماز قفیله و نماز والدین به والدین میرسه یا نه، و دعا کنین و همه‌شون دعا کنین چه جوریه، این یه توضیح به ما بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. وقتتون بخیر.
خب اشتباه نوشتی تاج آقا، کمندانیه. کمندانی نوشتی کمندانی.
بله، من عذرخواهی میکنم از شما. آه. حلال کنی، دست شما درد نکنی. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا
حافظ.
بله. بله، شما عمل خیری که انجام دادید فورا اونجا تحویلشون میدن و میگن این هدیه رو فلان برادر و فلان مثلا دوست شما فرستاده، آنها هم به شدت خوشحال میشن و شما رو دعا میکنن. هر هدیه، حالا نماز قفیله باشه، نماز والدین باشه یا صدقه باشه، هرچ. از ما هم سوال کردن که این هدیه که ما میفرستیم مثلا فرض کن قضا میدیم به فقیر یا صدقه میدیم مثلا یا نماز میخونیم یا زیارت انجام میدیم، به چه صورتی اونجا به اونها میرسه؟ فرمود اگه انسان در یک جای خفقان آور گیر کرده باشه، نه هوا باشه گرم، انسان داره خفه میشه و دیگه آخرین نفساشو داره میکشه، بعد یه روزنه باز بشه، یک نسیم خنک و جان افزایی از اون روزنه بیاد، چقدر انسان لذت میبره، چقدر خوشحال میشه. این کارهایی که ما انجام میدیم برای اونها چنین حالتی داره، به شدت خوشحال میشن، گاهی از مخمصه نجاتشون میده، ممکنه اونجا تو جهنم باشن، یه کار خیر شما اونها را از جهنم نجات میده. این حدیث رو ما قبلا خدمت شما عرض کردیم که حضرت عیسی علی نبی نام علیه و علیه السلام از قبرستان عبور میکرد، دید که مرده در عالم برزخ داره عذاب میشه تو جهنم. سال بعد از همون قبرستان عبور میکرد، دید اون مرده که پارسال تو جهنم بوده امسال تو بهشت برزخی است. عرض کرد خدا، ایشون پارسال جهنمی بود، امسال بهشتی شده، چه اتفاق افتاده؟ چون کسی خب رفته از دنیا رفته که نمیتونه کار خیر انجام بده. اگه تو دنیا بود مثلا میگم توبه کرده و گناهشو مثلا خدا بخشیده یا برگشته از اون کاری که انجام میده، کسی که از دنیا رفته از خدا پرسید که چطور شد که این جهنمی بهشتی شد؟ خدا فرمود ایشون پسری داشت، در طول سال گذشته پسرش به حد رشد و بلوغ رسید، پسر دو تا کار خوب انجام داد، جاده رو اصلاح کرد که مردم رفت آمد کنن، یتیمی رو پناه داد، به خاطر کارهای خوب پسر عذاب از پدر برداشته شد، یعنی پدر جهنمی بهشتی شد. اینقدر اثر داره. حاکم خراسان رو در خواب دیدن. حاکم خراسان یک کسی که نصف ایران بلکه کل ایران امروز، چون بخش از افغانستان و پاکستان و آسیای میانه هم جز خراسان بود دیگه، مثلا فرض کن که مرو و سمرقند و بخارا و این همه جز خراسان حساب میشه. خوابش دیدن که گفت که اون تصفرهاتون رو که میخواد پیش حیوانات بریزید، اونو به نیت ما بریزید، ما به اونم نیاز داریم. به این که اصلا تصفر رو مثلا به این در راه فلان، مثلا اون حاکم خراسان که حاکم اون زمان یعنی هم مالک زمین بود، هم مالک مردم بود، هم مالک همه چی بود دیگه، مثلا حالا که اینجوری نبود. یه چنین شخصی مثلا محتاج تصفرهایی که پیش حیوانات میریختن بود، بنابراین حتما شما کار خیر انجام بدید، بهشون میرسه، خوشحال میشن، دعاتون میکنن و حتی جزئیاتش هم اونها اونجا متوجه میشن. اینکه این صدقه شما با از خودم به احترام دادید، حالا این خاطرش اتفاق افتاده برای بعضی از علمای بزرگ اب ندارم خدمت شما قبلا گفته باشم، مادرشو در خواب دید که گفت که زنت یعنی عروسش امروز آبرو منو پیش اهل برزخ برد. پرسید چیکار کرده؟ گفت تو ظرف حمام برای من غذا فرستاد و من خجالت کشیدم پیش بقیه که چنین ظرفی به من غذا دادن. اون آقا که از عالم بزرگ بود، حالا من اسمش میبرم، به خانمش گفت چیکار کردی؟ مادرم اینجوری از دستت گله من بود. گفت که حقیقت اینه که من داشتم غذا درست میکردم، شیرین پلو میپختم مثلا، یه فقیر اومد دم در گفت من گرسنمه، من نگاه کردم که یه ظرف پیدا کنم از همون غذا براش بکشم و بهش بدم، هرچی که نگاه کردم دور برم نبود، ترسیدم بره. یه ظرف حمام بود اونجا تمیز بود، ریختم تو همون ظرف حمام بردم بهش دادم، خورد و دعا کرد و رفت. یعنی حتی این که تو ظرف حمام مثلا فرض کن به فقیر غذا داده، این هم اونجا انعکاس داشته که گفت آبرو منو بردی که تو ظرف حمام برای من غذا فرستاده. به هر حال بله، اونها رو میبینن و با جزئیات هم میبینن، خوشحال هم میشن و حتما بیادشون باشیم که خیر دنیا و آخرت توش هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. خب سوال کردن که بله، آقای محمدی، نفس و انرژی برایم نمانده است، روزها و شبها تلاش میکنم و تزکیه نفس میکنم، بعد تنها با یک لغزش پرت میشوم توی دره عمیق گناه که تا ماها نمیتوانم از آن بیرون بیایم. من چه کنم؟
باید دید که گناه چه گناهی است و شما چه فضایی دارید، کجا هستید، چطور اون گناه رو کلن از ساحت زندگیتون خارج کنید. و دوم این که لازم نیست که شما سالها یا روزها زحمت بکشید نفس براتون نمونه، نه، شما واجباتون انجام بدید، حرامها رو ترک کنید، اخلاقتون رو خوب کنید. آقا امیرالمومنین فرمودن لا یبالی، دیگه باکتون نباشه. سه کار که خیلی هم سخت نیست دیگه، مثلا واجبات
یه جایی سخت آقای محمدی قبول کنید
که مثلا کجا،
مثلا اونجایی که آدم یه گناهی رو بهش معتاد شده، ملکه شده براش و واقعا میخواد ترکش کنه، نفسش میگیره.
نه، هر گناهی رو انسان قدرت داره که ترک کنه، منتها باید با شرایطش باشه. از کردم باید اولا به لحاظ نظری با قبح گناه آشنا بشه، اگر زشتی گناه رو ببینه متنفر میشه از گناه، چون نمیبینه گناه براش یه چهره زیبایی داره، ولی گناه واقعا زشته، انقدر زشته. مثلا دروغ را شما یک بار ببینید، حقیقت دروغ رو یک بار ببینید، اگر بدن شما را قطعه قطعه بکنن با قیچی و اره و نمیدونم تبر، بگن یک دروغ کوچیک بگو، هرگز نمیگید. باید یک بار انسان زشتی، بقیه گناهان همینطورن، بعضی خیلی زشترن، فقط کافی که انسان زشتی گناه رو ببینه. این مستلزم اینه که انسان بیشتر مطالعه کنه در اطراف همون گناه، هر گناهی که هست تو روایات ما فراوان، مثلا گناهان کبیره اومده، غیر کبیره اومده. شما کتاب جهاد با نفس وسائل الشیعه رو جلد 11 همه وسائل، بیش از 100 باب راجع به همین جهاد با نفس هست، به شکل مستقل هم چاپ شده، یعنی فقط همین بخش جهاد با نفسش هم ترجمه شده به فارسی هم مستقلا چاپش تو اینترنت هم هست، شما جستجو کنید جهاد با نفس، اون کتاب رو دانلود کنید و اون بخش گناهانش رو بخونید که خیلی هم زیاد هست. اونجا میبینید که هر گناهی چه وضعی در دنیا، در آخرت، در جسم، در روح، در اینا، اگه انسان بخونه دیگه رغبت نمیکنه نسبت به گناه، انگیزش نسبت به گناه هی کمتر و کمتر میشه تا اینکه دیگه اصلا به سمت گناه نره. این گام اوله، گام اول اینه که انسان عرض کنم که نسبت به قبح اون گناه آگاهی کافی رو پیدا بکنه. گام های بعدی اینه که خب تنها نباشه، گفتم ورزش کنه و عرض کردم که روزه زیاد بگیره، روزهای مستحبی که انسان رو بر نفس چیره میکنه، و از شیطان به خدا پناه ببره. بخش از دعاها که گفتم مثلا دعای روز سه‌شنبه که در همین باره هست و دعاهای دیگه که از سوره سجده هم هست، اینها رو هم بخونه.
متشکرم آقای محمدی. 914-0903 سوال کردن که حضرت مسلم علیه السلام چه کسی رو در کوفه وصی خود قرار داده بود و گرفته بود و چرا عبدالله و ابو حنیفه با امام حسین به کربلا نیامدند؟ ابو حنیفه چه اینجا نوشته؟
نمیدونم از دوستان عبدالله ابو حنیفه کیه، اما فرزندان مسلم که خب بودن در کربلا و اسیر شدن و بعدن هم تو چیز تو کوفه موندن و که بعدن به شهادت رسیدن. البته خود یکی از فرزندان مسلم در کربلا شهید شده، در کربلا شهید شده، جنگیده شهید شده.
یعنی که گفتن در کوفه حضرت مسلم چه کسی رو وصی خودش
از میکنن. حالا اینکه گفتن بل. که فرزندان مسلم عبدالله نه محمد
نه 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 گفتن چرا عبدالله احتمالاً همسر از زینب
ها عبدالله محمد حنفیه.
اینجا نوشته عبدالله و ابو حنیفه، من طبق عبارت ایشون خوندم که
عبدالله ابن جعفر و محمد ابن حنفیه، یا عبدالله ابن عباس و محمد ابن حنفیه. نسبت به حضرت مسلم از خودم که خب عمر صد با بنی هاشم یک قوم خویشی داشت، چون اولا از قریش خود طایفه بنی زخره که طایفه عمر صد باشه از طوایف قریش حساب میشن، و ثانیاً مادر پیامبر از همین طایفه هست، از طایفه بنی زهره هست. اینا قوم خویشی داشتن. به عمر صد گفت که من وصیت دارم و بیا تو رو وصی خودم قرار بدم. عمر صد قبول نکرد. عبیدالله بهش گفت که قبول کن، قوم خویشتون میخواد وصیت کنه، وصیتش رو قبول کن. اصلا فاصله گرفتن و سه تا وصیت داشت. یکی این که من مدت که در کوفه بودم 700 درهم قرض کردم و خرج کردم، شمشیر و زره من رو بفروشید و بعد از مرگم و قرضهای من رو ادا کن. دوم این که بدن من اگر کشته شدم دفن کنم، و سوم این که نامه امام حسین بنویسید که نیاد کوفه. شما نامه نوشتم که امام حسین بیاد کوفه، شما نامه بنویسید که به کوفه نیاد. خب این وصیت بود و محرمانه هم بود. عمر صدر با عبدالله گفت وصیت مسلم رو. عبدالله گفت که از کنم که خائن امانتدار خیانت نمی کنه، اما او به خائن اعتماد کرد. به تو خائن اعتماد کرد که تو اومدی اون وصیت پیش من افشا کردی. بعد گفت که ما اگر بکشیمش خب بدنش هم دفن میکنیم و حالا اون بقیه وصیت هم میخواه انجام بده انجام بده، حسین هم اگر نیاد تو سرزمین ما نیاد ما کار نداریم. به هر حال وصیش رو عمر صد قرار داد به همین شکل که عرض کردم، که البته عمر صد هم خیانت کرد و وصیت مسلم رو پیش عبیدالله گفت. اما راجع به عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب، همون جعفر طیاره که در موته به شهادت رسید که دستاش قطع شد و پیامبر فرمود خداوند در بهشت دوتا بال بهش داد مثل فرشتگان پرواز میکنه به جای اون دوتا دست، شخصیت بزرگواری است. اون نماز جعفر طیار که میخونید همین مال همین جعفر طیاره که پیامبر بهش هدیه داده. پسرش عبدالله ابن جعفر، مادر این عبدالله همون اسما بنت امیس معروفه که زن بسیار با شخصیتی است، زن عظیم الشان است و همسر زینب هم هست. شو همسر زینب کبرا دختر امیرالمومنین سلام، دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ایشون وقتی که امام حسین علیه السلام از مکه می‌خواست حرکت کنه به سمت عراق، رفت از حاکم مکه امان نامه گرفت برای امام حسین و توسط فرزندانش و برادر حاکم مکه فرستاد خدمت امام حسین و گفت منم از دنبال میره به امام حسین میپیونده و از امام حسین تقاضا کرد که برگرده، چون حاکم به اصطلاح امان نامه برای امام حسین نوشته بود که شما در امان هستی که امام حسین برگرده. امام حسین برنگشت و رفت. عبدالله دیگه وقتی که رفت دیگه امام حسین به شهادت رسیده بود و ناراحت هم بود از اینکه امام حسین به شهادت رسیده. وقتی که از غلامانش گفت که چون دو تا از پسراش حداقل چون سه تا هم گفتن در کربلا شهید شدن، گفت که اینا این مشکلی که ما داریم مصیبت ما از امام حسین، ناراحت شد و بون پرخاش کرد، گفت که چی داری میگی، من خودم شرمنده هستم که نبودم و شهید نشدم، دلم خوشه که دوست از پسرهام در رکاب
حسین
جنگیدن. شخصیت مثبتی است و شخصیت مورد توجه و شخصیت مورد احترام است. عبدالله بن جعفر به دعای پیامبر شخص بسیار متمول و ثروتمندی هم بوده عبدالله. اما راجع به محمد بن حنفیه که الان که عرض میکنم نسبت به هر دوشون یه نکته رو میگم که قابل توجه هست. در باره محمد بن حنفیه چند تا نکته گفته شده. یکی این گفتن که ایشون وصی امام حسین در حجاز بود، بعد اونجا میموند و مثلا خبرها رو امام حسین برای امام حسین میفرستاد. دوم اینکه گفتن که مجروح شده بود و توان جنگیدن نداشت، مثلا پاهاش فلج شده بود یا چشماش نابینا شده بود و نمیتونست بجنگه. و سوم اینکه از کنم که خب محرومیت بود، که ما این محرومیت رو نسبت به هر دو به نوعی قبول داریم. شما حسین از کربلا نوشت، نامه نوشت به بنی هاشم که هر کس با من باشه شهید میشه، کسی هم نباشه خیلی نخواهد دید. یشین قریب به این مضمون. نکته آخر که عرض میکنم که اینم نکته قابل توجهی است، اون نکته سوم مهمه. با اون این که امام حسین علیه السلام بنا بود یک از کنم که حماسه بی نظیر رو خلق کنه، مثل یک کارگردان آگاه و هنرمند که میخواد یک نمایش بی نظیر رو رو صحنه بیاره. خب از همه چیزش با همه چیزش رو با دقت انتخاب میکنه، اون هنرپیشه ها یا حماسه آفرین ها یا اون هنرورز ها یا چیزی هم میگن بازیگر ها مثلا، اونها رو بهترین ها رو انتخاب میکنه، دکوراسیون رو کاملا دقت میکنه، زمان، مکان، شرایط، حتی اون فضای عمومی، همه اینها رو به بهترین وجه انتخاب میکنه. آقا سید الشهدا هم همینطور بود. از سالها قبل خود امام مجتبی علیه السلام زمین سازی کرده برای کربلا. یکی از دلایل صلح امام مجتبی علیه السلام هم بود که حماسه کربلا به بهترین وجه به انجام برسه. همه اینها رو دیده بود، هر کدام نقشی براشون تعریف شده بود که اگر نبودن نقششون به زمین نمیماند. ما هر چه فکر کردیم دیدیم که مثلا برای عبدالله بن جعفر ما در کربلا نقشی نمیتونیم تصور کنیم که خالی مونده باشه، زمین مونده باشه. اگر اول فرض نبود واقعا جاش خالی میموند و نقشش به زمین میموند. امیرالمومنین علیه السلام 18 تا فرزند داشته، دوستاشون امام حسن و 18 تا پسر داشته، 17 تا هم دختر. حالا بر حسب نقل مشهور دوستاشون امام حسن و امام حسین کنار بذارید شما میمونن 16 تا پسر. خب از 16 تا پسر داشت، 6 تاشون در کربلا شهید شدن که 4 تا فرزندان ام البنین بودن و 2 نفر دیگه. اگر ابوالفضل نبود، حتی اگه برادراش نبودن، نقش ابوالفضل اونگونه برجسته نمیشد که برادرها برن پیش مرگ برادر برن و ببینش، داغ برادرها رو ببینه. و این اگه نبودن جاشون خالی بود، نقششون به زمین میمون. اما عبدالله بن جعفر نبود، نقشی هم نداشت که به زمین بمونه. اگر زینب نبود همسرش، بله کربلا به انجام نمیرسید، این نمایش به اوج خودش محقق نمیشد، کربلا در کربلا
میموند
اگر زینب نبود. اما شوهرش نبود، اتفاقی هم نافتاد. همینطور محمد حنفیه، عرض کردم خب فرزندان مولا امیر علیه السلام که فقط محمد نبود، فرزندان دیگه هم حضرت داشت، نبودن در کربلا، اتفاقی هم نیفتاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. خب تلفن داریم. حسن آقا از شیراز، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهش میکنم.
جناب آقای مدرسه سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و جناب آقای محمدی که انشالله از خوبان عالمه.
علیکم السلام.
من یه سوالی دارم و یه پیشنهاد.
بله.
سوالم اینه که نمیدونم خوندم جایی یا متواتر شنیدم که یا از امام این جمله که و من ورای شمس کم لاربعین شمسن. این سوالمه و پیشنهادم اینه وقتی که جناب آقای محمدی نمیتونن تشریف بیارن یا جایی تشریف بردن، بازفخش بشه برنامه، همون برنامه رو یه برنامه دیگه بذارید، چون من مثلا شب که گوش میدم صبح هم گوش میدم، برنامه شما اینقدر خوبه که هر جا هم گوش بده کمه. بسیار متشکرم.
متشکرم از شما حسن آقای عزیز.
جانم.
عذرخواهی میکنم. چشم، پیشنهادتون رو دوستان الان ثبت میکنن و حتما ترتیب اثر میدن. سوالتون رو یه بار دیگه مطرح بفرمایید.
سوالم نمیدونم خوندم جایی یا اینکه شنیدم متواتر خیلی از یا مثلا حدیث امامیه که من ورای شمسکم لاربعین شمسن همچی جمله ای شنیدم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
بله، این که الان دیگه ثابت هم شده که تنها خورشید هم یه خورشیدی که تو منظومه شمسی هست نیست، منظومه ها هست، همه خود کهکشان راه شیری چند تا منظومه مثل همین منظومه شمسی وجود داره، اونا هم برای خودشون خورشید دارن، اونا هم برای خودشون کراتی دارن و چهل هم اینجا بنا کامله، یعنی به طور کامل منظومه هایی وجود دارد که در اون منظومه هم خورشید وجود داره. شما خیال نکنید که فقط تنها خورشید همین خورشیدی است که این دیگه الان از لحاظ کهانشناسی هم کاملا ثابت شده. این نقل رو ما هم دیدیم، حالا الان من یادم نمیاد تو نهج البلاغه نیست ولی من هم دیدم جایی که میفهمید خیال نکنید تنها این زمین شما و تنها این آسمان و این خورشید شما از خورشیدها وجود داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. 911-3070 سوال کردن، شخص گناهکاری که عواقب دنیاوی و اخروی رو برای گناه میدانه توبه میکنه، آیا فقط خداوند عواقب اخروی رو از او برمیداره یا نه عواقب دنیایی و جزای دنیایی هم برداشته میشه؟
این جزای دنیاوی یه وقتی که حق و ناس مثلا فرض کن که دزدی کرده، خب کیفر اخرویش با توبه برداشته میشه، اما اون شخصی که مالش از بین برده بدهکاره، یا مثلا کسی رو زده فرض کن که دستش شکسته سرش شکسته، حالا هم توبه کرده و خب خدا اون گناه رو میبخشه دیگه گناهکار نیست، اما بدهکار هست، باید اون شخص یا اولیاش بازماندگانش ورثش مراجعه کنه بگه من زدم مثلا فرض کن پدر شما رو کشتم، حالا میخواید قصاص کنید، آمادم، میخواید دیه بگیرید، حاضرم، میخوایم ببخشید، خب ببخشید. پس این حقوق با اون توبه اونها بخشیده نمیشه، حق باقی میمونه. اما نه، مثلا فرض کنید که حق اینجوری دنبالش نبوده، به نامحرم نگاه کرده، حالا هم توبه کرده، با همون توبه دیگه کفر اخرویش هم برداشته میشه، کفر اخرویش کلا برداشته میشه. یا اینکه فرض کنید که یک جرمی که عمومیت داشته، مثلا فرض کنید که افساد فی الارض بوده، اگر قبل از اینکه دستگیر بشه و جرم براش ثابت بشه توبهش احراز بشه، حاکم شهر میتونه ببخشدش. در برخی از موارد، البته همه جا نیست، در برخی از موارد حاکم شهر میتونه کسی که قبل از اینکه جرم اثبات بشه توبه کرده و توبهش محرز بشه میتونه رو ببخشه. اما به هر حال در بسیاری از موارد اون حق باقی میمونه، مثلا نماز نخونده، تارک و صلات بوده، خب حالا توبه کرده دیگه تارک و صلات نیست، دیگه از مرز کفر فاصله گرفته، اما نمازهایی که نخونده رو باید بخونه. اما حالا منظورش از عذاب دنیا من نفهمیدم منظورش چیه،
عواقب دنیاییش دیگه، حالا مثلا
بس برخی از آثار وضعیش باقی میمونه، مثلا فرض کن که کسی شراب خورده آبروش رفته، حالا توبه هم کرده توبش هم قبول شده، دیگه آبرو بر نمیگرده.
یا مثلا اثر وضعی گناه، مثلا کسی که زیاد مشروب بخوره تمام هم و احشایش اینا برداشته میشود؟
نخیر.
نخیر.
یا مثلا بچه هاشون فرض کنه عقب مانده شدن، دیگه حالا با توبه اونها، اگر منظور این اثر وضعی دنیاوی، نخیر، با توبه غالبا برداشته نمیشه. بله، میشه از راه های دیگه جبران کرد، مثلا فرض کن که این بر اثر شراب خوردن مثلا فرض کنید بیماری گرفته، میتونه با ورزش کردن، با درمان کردن و چیز از این میتونه تا حدی جبران بکنه، ولی توبه اینها با اینا کار نداره، توبه این آثار رو بر نمیداره.
بسیار خیلی ممنونم. 2093 نمیدونم کدوم کشور هستن سوال کردن که این که یک انسانهای چینه به دل میگیرن چطور میشه با اونها صحبت کرد که از این کار دست بردار؟
سوالی که دوستان میپرسن سوال تربیتیه، من فکر کنم دیگه تا حالا دوستان باید راه پاسخ دادن یاد گرفته باشن برای تربیت و اخلاق. امروز میگن که سه گام باید برداشته بشه. در اخلاق کلاسیک ما، در اخلاق افلاطونی، دو گام مطرح شده. یک گام نظری است، دو گام عملی است. امروز میگن که در تربیت میگن سه گام انسان باید برداره: تغییر در نظر، تغییر در عواطف، احساسات و تمایلات، و تغییر در رفتار. کسی که دچار این بیماری کینه‌جویی است، حقد و کینه داره و در واقع با ستیز و دشمنی و اینها خو کرده، یه بیماری است، یک رذیله اخلاقی است و باید با روش‌های تربیتی تغییرش داد. چیکار کنیم؟ گام اول اینه که نظرش عوض بشه، بدش بیاد از کینه ورزی. راهش چیه؟ آیات و روایات و سخن بزرگان و کتاب‌های علمی که در این باره نوشته شده، چه آثاری بر جسم خودش داره، چه آثاری بر روح خودش داره، چه آثاری در جامعه داره و پیامدهای وحشتناک اینا رو بخونه. این گام اوله که اطلاعاتش نسبت به اون مسئله و نسبت به زشتی اون مسئله کامل بشه. هرچه اطلاعاتش بیشتر بشه، احتمال درمان اون بیماری بیشتر فراهم میشه. این گام اوله. گام دوم، باید از اون کار بدش بیاد، تمرین کنه که بدش بیاد، انقدر اینو تمرین کنه که نسبت به اون کینه تنفر پیدا بکنه. گام سوم رفتار هست، چیکار کنه؟ خلاف اون مقتضای کین رو عمل بکنه. کینه جوی بهش میگه فلانه قهر کن، بره باش آشتی بکنه. اون کینه ورزی بهش میگه که یه بلای باید سر فلانی بیاری، یه خدمتی بهش بکنه. یه مدت این تمرین ها رو انجام بده، یواش یواش اون رذیله از نفسش کنده میشه و درمان میشه.
متشکرم. آقای رضوی از افغانستان سوال کردن که چرا امام رضا علیه السلام از خوردن جام زهر اجتناب نکردن تا مأمور مجبور بشه که حضرت رو آشکارا به قتل برسونه و یک بی‌آبرویی برای مأمون به ثبت برسه.
از خودم که اولا که امام نمیدونست که حالا این که این انگور یا این انار الان علی ظاهر اینجوری دیگه، نمیدونست که میخواد مسموم بشه. ولی به عباس سرد گفت که من میرم، اگر سرام پوشید، وقتی برگشتم سرام پوشیده بودم، بدن که مسموم شدم، اگر نپوشیده بودم مسموم نشدم. علی ظاهر امام نمیدونست که حالا این انگور مسمومه یا این انار مسمومه، که بگیم که 100% میدونست و خورد. اگه میدونست خب بله نمیخورد، اما یعنی اگر میدید که سم رو مأمون ریخت اینجا، یا بهش میگفت این سم رو بیا بخور، خب نمیخورد. اما علی ظاهر که اینجوری نبود که، یه انگوری اصرارم کرد، خودش هم اون خوشی انگور چند دانش که سمی نبود خودش میخورد و به امام اصرار میکرد یا از این انگور بخور یا اون اناری که حالا اگر انار باشه. این یه نکته. نکته دوم این که اون بدتر میشد، حق و حرمت میشد که امام رضا علیه السلام بخواد به اون شکل به شهادت برسه، اون خیلی بدتر میشد. تنها سید الشهدا سلام الله علیه، اون هم این که انقدر مصیبت بزرگه به خاطر همینه، خاطر اون رفتار و اون نحوه شهادت آقا سید الشهدا است. والله همه ائمه علیهم السلام به شهادت رسیدن، ولی دیگه مصیبت و که اون رضیه که در زمین در آسمان بزرگتر از اون رضیه نیست، خاطر همون اون که شما پیشنهاد شما خیلی بدتر میشد. البته اهل معنا همه فهمیدن، در نقل‌های تاریخی داریم که مردم اومدن اطراف خانه همون قصر مأمون، شروع کردن بر علیه شعار دادن و مأمون به شدت وحشت کرد، به برادر امام رضا علیه السلام گفت برو به این مردم بگو که امام زنده هست و نمیدونم ما چیزش تشییع جنازش عقب افتاده و بگو که کسی مقصر نبود. یعنی اونو واسطه قرار داد که مردم رو پراکنده کنه. مردم کاملا فهمیدن، چون نبود که مردم نفهمند. تا امروز هم که خوش هر کس تاریخ مطالعه میکنه بفهمه که کار مأمون بوده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. 912-68 شرونو سوال کردن که چرا اهل سنت با اینکه در کتابهایشان آنقدر به حقانیت اهل بیت تأیید شده و روایت دارند، باز به مذهب تشیع نمیگیرند؟
اولا که خب محیطی که اونجا هستن و آثار محیط و اون باورهایی که دارن، اونها رو هم باید در نظر گرفت. و خیال نیست که همه حقایقی که راجع به اهل بیت است در کتاب‌هاشون اومده باشه، یعنی آنچه که مثلا در کتاب‌های ما اومده اونا کینا که در کتاب اونا همش نیومده، بله مواردی در برخی از کتاب‌هاشون هست، بعضی از کتاب‌ها که مثلا اون ینابیع المودّه یا قایة المرام مثلا تو این کتاب ها اومده مطالبی، اما همه کتاب هاشون که نه، مثلا فرض کنید تو سه ها شما به ندرت این مطالب رو میبینید، به ندرت مطالب اینجوری رو میبینید، و اینجوریست که همه مطالبی که تو منابع ما هست اونجا هم باشه. مطلب بعد این که عرض کردم محیطی که اونجا هست، در محیطی که هستن و اون باورهایی که از محیط به اینها منتقل شده با اون چی ما میگیم متفاوته. اونها مثلا فرض کنید که نگاهشون به روایات ما نگاه ما نیست، چنان که نسبت به بزرگان خودشون نگاهشون با نگاه ما متفاوت هست. حتی نسبت به اهل بیت هم محبت نسبت به اهل بیت دارن، اکثرشون البته، بعضی ها که خوب، بعضی اون نواسب و بعضی ها که ما مثل تکفیری ها که ما قبول نداریم که اینا حتی محبت هم داشته باشن، بقیه محبت دارن، اما اون محبت با اون محبتی که ما میگیم خیلی فرق میکنه. این تفاوت ها وجود داره. مطلب بعد این که خب در طول تاریخ دوستان فراموش نکنن که قدرت و حاکمیت از اون طرف بوده. شما تو ایران حضور دارید، ایران رو مقایسه میکنید، اینجا قدرت این طرفه، خیال میکنید همیشه اینجوریست، هر کس اونجا ها باشه خود اون وجود قدرت حاکمیت باعث میشه افراد تو همون مسیر برن. یه فرمایشی آقا امیران اسلام دارن که خیلی زیباست، فرماید که الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به رهبرانشون به حکامشون شبیه ترن تا پدر و مادرشون. خب کسانی که در این حکومت ها بودن که بودن همیشه بعد از رحلت پیامبر، خب حاکمیت با اهل سنت بوده دیگه، خود به خود اینها تاثیر میذاره. نکته هم که به نظرم خیلی مهمه اینه که ما نباید خیلی دنبال این باشیم که حالا مثلا چرا اهل سنت نمیان شیعه بشن، یا اینکه هر کس راه خودش پیدا کرده، صحنه مشخصه. خیلی این تلاش ها رو ما خیلی صلاح نمیبینیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، ان شاء الله همیشه سلامت باشید، خدا ان شاء الله توفیق بده و به شما ما هم از وجودتون استفاده. خیلی ممنونم از شما.
سلام.
از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. آقا جانم یا علی ابن موسی رضا، حتما قرار شاه و گدا هست، یادتان آن دم که زدم دل به نامتان، مشهد حرم ورودی باب الجوادتان، آقا دلم عجیب گرفته برایتان.
اللهم صل علی